دوستی، همکاری، چقدر میثم به اسماعیل سواد این کارو داره.
فهمیدم چی میگی. بذار یه مثال ملموس بزنم. مثل همین جابجایی مربی تیم ملی. نه ولی مثال یعنی که من رئیس فدراسیون حالا بله. با همه داستان‌ها و حاشیه‌هایی که هست بله. میگوید که آقا من به این مربی اعتماد دارم، من این رو میخوام برگردونم و اون اتفاق رقم میخوره و باعث میشه که حالا اون اتفاقایی که الان داریم ازش حرف میزنیم پیش باشه. آقا من تا اینجاش هم باز قبول میکنم، ولی آیا اون آدم که من بهش اعتماد کردم دانش این فضا رو نداره؟
ببین حالا مثالی که زدی به هر حال چون فوتبالی چیزی هستش که عمومیتش بیشتری مردم دارن میبینن، خب مردم دارن میبینن کیروشو مقایسه میکنن والا با مربی دیگه. اتفاقاتی که در ارشاد میفته سری چیزهاش عیان نیست. وقتی که من میام به آقای بهمنی میام آقای بهمنی چرا از ارشاد اومدید بیرون، میگه اصلا دربارش حرف نزن، میام آقا امکانش داره هست دوباره برگردید. یه حرف خیلی قشنگ، حرف قشنگ که نه، یعنی یه حرفی زد که
حرف درست،
حرف در نه یه حرفی زد که ته حرف رسون. گفت من ممکنه مجدد به ارشاد برگردم، اما ممکنه زمانی باشه که جسدم میخواد از جلوی ارشاد تشییع بشه، یعنی من به ارشاد بر نمیام.
نقل استاد محمد علی بهمن است.
عبدالجبار کاکایی چرا بله. دیگه به ارشاد نمیام. بله. علی تفرشی چرا به ارشاد نمیام؟
علی هم جز به کسایی
واقعا علی اصلا ببین انقدر این آدم با سواده و انقدر دانش موسیقی داره که هر از گاهی وقتی مثلا میشنم باش حرف میزنم جدا میگم احساس میکنم که اصلا باید برم علی جایی که هست. آره اصلا فضا سنگین میشه انقدر این آدم دانش داره. رفت و ارشاد اومد بیرون که من پیر شدم.
من یه نکته‌ای بگم، چیزی که اینجا نقلش الان مطرحه، اینو بگم یه پرانتز باز کنیم، یه ترک از تو بشنم، یک قطعه از تو بشنم، برگردیم و ادامه بدیم، اینه که من فکر میکنم لازمه در امور فرهنگی و هنری کمی نگاه آرتیستی و فرهنگی و هنری به موضوع اضافه بشه.
بله
این کار همون لایه‌های پایینیه که دارن کار رو پیش میبرن ها. اونها چون ببین اونها حرکت شتاب دهندن به اصطلاح به کار دیگه.
بله
من فکر میکنم که اگر این اتفاق بیفته، یعنی نگاه هنری به قصه اضافه بشه جدای نگاه برنامه‌ای تدوین شده و سیستماتیک، اتفاق درستی میفته. ما نگاهمون هنری نیست، سیستماتیکه. میگیم که خب بله فلان قطعه میتواند مجوز بگیرد، مجوز میگیرد، میاد بیرون، میبینیم بله. ترانه ترانه نیست که باید باشه، همه اعتراض میکنن. از اون طرف فلان خواننده ما به عنوان مثال مثلا میگم علیرضا قربانی بله. سالار عقیلی با یک ترانه از یک غزل سرای این کاره و خوب میرن و ارشاد مجوز نمیگیره و قطعه حذف میشه مثلا و هزار تا داستان دیگه، چون نگاه آرتیستی و هنری نیست.
حالا در واقع نگاه کیفی نیستش.
آره نمیشناسیم فضا رو، سلیقه‌ای میشه اینجا و هنر درش دخیل نیست. بگذاریم بریم یه کار از احسان اسدیان نازنین بشنویم، بخشیش رو برمیگردیم گفتگومون رو در دانگ ادامه میدیم.
یه وقتا اینقدر کوچیک دنیا تو چشمت آدم ها تکرار میشن، یه وقتا اینقدر دلگیر خونه درای خونه هم دیوار میشن، یه وقتا اینقدر بزرگ دنیا نمیدونی کدوم سمتش بشینی، نمیدونی کجا میشه کسی که دوستش داری یا یک لحظه ببینی، یه وقتایی باید خیلی زمین خور، زمین خوردن یه وقتا خوب میشه، یه وقتایی باید آروم باشی با این که تو دلت آشوب میشه، با سنگایی که میندازن جلو پات میتونی جای دیوار پل بسازی، بمون پای تموم آرزوها، نباید آرزوها تا ببازی. دلت آشوب میشه با سنگایی که میندازن جلو پاس، میتونی جای دیوار پل بسازی. بمون پای تموم آرزوها، نباید آرزوها تو ببازی. یه وقتا انقدر کوچیک دنیا، تو چشمت آدم ها تکرار میشن. یه وقتا انقدر دلگیر خونه، درای خونه هم دیوار میشن.
این که در یه خونه دیوار بشه خیلی چیز وحشتناک. اصلا سخت. ترانه مال کی بود؟
ترانه مال کارن موسویه که الان بیشتر کارهای بهنام بانی رو می‌نویسه و اون مقطع روزای اولی بود که شروع کرده بود. خیلی دوست دارم اینو درباره کارن موسوی بگم، بد نیست و چون میدونم خودش نسبت به این قضیه هیچ ابایی نداره، اتفاقا استقبال هم میکنه.
چی بود؟
کارن پیک سوپرمارکت بود.
نه بابا،
به خدا
آفرین.
یه آیپد داشت که آیپد هم خیلی آیپد در و داغونی بود، روش یه سری ترانه نوشته بود که فکر میکنم اولین کارش رو هم حمید عسکری خون. یه کار درباره جنگ بود، یه سریالی بود، شبکه 5 پخش میشد، بسیار
خوب بود. خب من یه سوال به کارن، تو سلام منو برسون، بگو مرد مومن، تو که انقدر خوشگل مینویسی چرا ترانه های جدیدت این شکلیه؟
قطعا کارن هم میره زیر مجموعه تهیه کننده و خواسته خواننده دیگه.
ای داده بیده.
مجبوره دیگه. چون ببین یه کار مثلا برای من نوشته، اولش اینجوریه، فکر کنم برات فرستادم، میگه که همه میگن
هر وقت یادت آره. اومد
نه خیلی خیلی کار چیزی بود، الان خیلی همون کارو دوست دارم. آره یادم بیاد بهت میگم. کار زیبا نوشته کارن، فوق‌العاده.
آره این ترانه که الان ما شنیدیم خیلی فوق‌العاده بود.
بعد همون مقطع شروع کرد با مازیار فلاحی کار کردن، نمیدونم با فکر میکنم با امید حاجیلی شروع کرد کار کردن که کوتاه بود چون اون سبک ترانه هاش به امید حاجیلی نمیخورد. ولی انقدر این آدم استعداد داره هنوز هم شده بود که مثلا اومده بود تو استودیو کار فوری، مثلا سفارشی میخواست برای برنامه، میگه آقا بذارید من برم تو ددروم یه چند دقیقه تمرکز داشته باشم، میمد بیرون قوقا میکرد، قوقا میکرد. و دم حمید عسکری گرم که اولین بار حمید عسکری بهش اعتماد کرد و دستشو گرفت که آقا تو اصلا، و حمید کلا شخصیتش هم اینجوریه، آدم بسته ای نیست که اگه مثلا یه تیم خوب داشته باشه برای خود. سری اومد زنگ زد، مهدی یغمایی کارن اومده اینجوریه، مازیار فلان فلان معرفش کرد به بچه ها. ولی لاس میگه اگر امروزه یه سری ترانه ها خیلی بازاری شده، کارن هم قطعا تحت تاثیر.
من جا خوردم باز شوخا، این نکته تو انگار داشته باش. توی بحثی که با هم داشتیم اولش بحث این شد که آقا فلانی پول میگیره، فلانی کار سفارش میده ولی بعد پول میخواد. بعد اومدیم رسیدیم به عملکرد وزارت ارشاد در حوزه موسیقی، که من یه پرانتزی اینجا باز کنم، دوستان نازنین و بزرگوار ما در وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، برنامه دانگ قطعاً بستری است برای اینکه شما هم بیاین راجع به موسیقی و وضعیت موسیقی با هم گپ بزنیم. مهم است چون شما تأثیرگذارید بر بازار موسیقی که الان هست و شما پیش برنده کارید، پس لطفاً بیاین بی دریغ و بی تعارف با هم حرف بزنیم. اما این نکته انگار داره جدی میشه. تو هی داریم میگیم که آقا فلانی پول میگیره در بله. فلان قرارداد بله. استثمار بله. میشه این بله. یعنی این که ما مافیا داریم نو جان.
قطعا همینطوره. ببین ما الان با همه بحثایی که تا الان انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که یک قدرتی وجود داره
خوب.
که متاسفانه دوستان ما در دفتر موسیقی نمیتونن باهاش مقابله بکنن.
آها.
و از طرفی هم این جریان داره در واقع سلیقه مخاطب رو عوض میکنه. ببین الان
خودرو شد
دقیقه. ببین الان اتفاقی که افتاده توی بحث موسیقی اینه که مخاطبین حتی به نظر من بیشتر درگیر حواشی موسیقی هستن
بله. گیتار خود با خودش نبره آره.
یعنی ببین انقدر ذهنا پراکنده شده و پرت شده از موضوع اصلی که دوستان بتونن راحت کار خودشون رو انجام بدن. من احساس میکنم اینجا باید یه مقدار دوستانی که تو دفتر موسیقی مسئولیت دارن از حالت انفعال خارج بشن و یه مقدار واکنش‌های بهتری به این ماجراها داشته باشن، حداقل واکنش داشته باشن. میدونی خیلی سکوت حاکمه به دفتر موسیقی. به نظر من جا داره که بیان و صحبت کنن. اخیراً هم رئیس دفتر موسیقی البته مصاحبه مفصلی داشته با خبرگزاری ایسنا و ایشون هم اونجا اشاره کرده که آقا بودجه برای اداره موسیقی کشور به اندازه کافی نیست، ما فقط میتونیم جشنواره ها رو برگزار کنیم و امور جاری موسیقی رو بگذرونیم با این بودجه. و ایشون هم باز طرح دغدغه کردن که با این شرایط اگر ما آثار موسیقایی در واقع مناسب تولید نکنیم نمیتونیم میراث موسیقاییمون رو به نسلهای بعدی انتقال بدیم. حالا من سوالم اینجاست که وقتی هم جامعه موسیقی و هم مسئولین موسیقی نسبت به این قضیه اعتراض دارن و دغدغه دارن، پس اینجا چرا هیچ اتفاقی نمیفته؟ پس کی باید کاری بکنه؟ میدونی این واقعا
جای خیلی مهمه. اتفاقا داره میفته.
همین چیز واقعا بودجه نیست. تو برای مقابله کردن با مافیا خیلی نیاز به بودجه نداری. نیاز به یه برنامه‌ریزی و یه استراتژی داری. آقا در دهه 70 داشتم به اسماعیل میگفتم.
بله.
رئیس مرکز موسیقی سازمان آقای مرتضی‌پور
بله.
یه سیاستی داشت، بسیار سیاست جذابی بود.
درست.
اومد گفت آقا ما نبض بازار موسیقی رو باید در داخل کشور در دست بگیریم. نگاهمون به خارج از کشور نباشه. که چی تولید میکنن و فلان.
درست.
اومد گفت خواننده‌ای که صداش شبیه بیاد بخونه، اونی که شبیه نیست بخونه، جوون بیاد، پیر بیاد. نظارت بسیار درستی روی
یه پرانتز باز کنم. اینی که الان احسان گفت خروجیش میشه خشایار اعتمادی، قاسم افشار،
امیر
تاجیک، علی رضا عصار، حسین زمان، علی تفرشی و یه جماعتی که پاپ دهه سعید شهروز پاپ دهه 70 رو ساختن، مخاطب باهاش خاطره داره. بیژن خاوری که قبل از اینها بود جون گرفته بود، داشت فراموش میشد، هم اومد توی کار، مثلا کار بلم رو اجرا کرد و هزار تا داستان دیگه،
کار چیز حالا غروب که میشه.
آره آفرین. و جذاب بود دیگه و مخاطبم بله. دوست داشت
بله.
بعد همین زیرمیلا یواش یواش رضا صادقی آمد، نمیدونم بله. محسن چاوشی با اون آلبوم زیرزمینیش آمد، در سایه این اتفاق درست بله. بود ببخشید
بله. و جالب اینجاستش که با کسی هم تعارف نداشتن. اون سال من یادمه که علیرضا عصار با آهنگسازی فؤادی کاری رو در وصف خانم فاطمه زهرا خونده بود با ترانه از علی معلم
بله.
در تلویزیون یک هیئت جوری بود که ترانه رو بررسی میکرد و یک هیئت بله. جوری بود که موسیقی رو بررسی میکرد
بله.
آقای علی معلمی که به هر حال یک شاعر بزرگیست رو تلویزیون خواست، اومد گفت آقا به نظر ما اینجای این ترانه ایراد
بله.
داره
بله.
فؤاد اجازی رو خواستن، گفتن آقا بیا توضیح بده چرا بغل نوت ای نوت بی قرار گرفت
بله.
این از لحاظ علمی به همین خاطر هنوز که هنوزه وقتی شما میشینی کار خشایار اعتمادی رو در دهه 70 گوش میکنی،
من بهارم تو زمین
یا مثلا میشینی آهنگ ایدانه عصار رو گوش میکنی، مادر حسین زمان رو گوش میکنی بله. یا کارهای سعید شهروز رو گوش بله. میکنی، همه هنوز قابل شنیدنه و باش آدم لذت میبره. تو اون مقطع کی میتونست به اندازه قاسم افشار با آهنگ وقف پرنده هاش تأثیر بذاره،
با ترانه ناب محمد علی شیرازی که چقدر ترانه است،
بعد ملودی زیبای اکبر آزاد بله. بی نظیر بود، بازار گرفتن تو دستشون و همین چیزش خوب پیش میره.
حالا به نظر شما در شرایط فعلی چه باید کرد؟ طبیعتاً اون سیاست در شرایط امروز که شبکه‌های اجتماعی وجود داره و هر کسی میتونه به راحتی محتوای موسیقایی تولید کنه، طبیعتاً اون سیاست دیگه عمل نمی‌کنه. به نظر شما چه سیاستی میتونه جایگزین باشه؟
ما بیایم بها بدیم بچهای داخلیمون. ما خیلی استعداد داشتیم در طی مدت، به خاطر اینکه بهشون بها ندادیم شدن بعدها شدن معزل برای موسیقی ما. نمونه‌اش الان داری می‌بینی، طرف استعداد بزرگی بود الان شده معزل. یه زمانی من خودم طرفدار اون آقا بودم، خودم نشستم گفتم این آدم یک پدیده است، اصلا بی‌نظیره، ولی بعد چی شد؟ شد معزل. میتونیم اینا رو کنترل بکنیم. چه اشکال داره یک شبکه داخلی موسیقیایی داشته باشیم، کلیپ بسازیم، بیایم با درد دل خواننده رو بشنویم، ترانه سرا رو بشنویم، ببینیم آقا ترانه سرا دغدغش چیه، مشکلش کجاست، چرا به قول اسماعیلی کسی مثل کارن الان میاد ترانه دم دستی می نویسه. کارن به عنوان آدم متأهل خرج داره تو زندگیش. یه جایی باشه از اینا حمایت بشه، بچه‌ها بدون دغدغه بیان کلیپ بسازن، خودشون رو به مردم نشون بدن. همه چیز شده فضای مجازی و شما در فضای مجازی یه محدودیتی داری از لحاظ زمانی و مجبوری برای تولید محتوات همه کار بکنی و بعد مخاطب همه چیزش میشه اون بصریه که آقا فلان خواننده میاد مدل موش اینجوریه، زاویه صورت زده، گونه زده، فلان کرده، مدل مو، لباس، فلان، دیگه کار نداره روی استیج طرف چی داره تحویل میده به جامعه موسیقی. دیگه از این بدتر که دیگه اینا ترانه ما رسته به لولای در، همون تو در رو با میکنی میبندی، باد گرم میشه، سرد میشه، فلان،
هر بار این در رو
بله بله ممکن نرو
دره. این
دیروز من یک ترانه شنیدم که میگفتش که تو با نمیدونم نازو کردن ابروات چه میدونم،
ببین اصلا به یه فاجعه داره میرسه بحث ترانه اون روز، یعنی مثلا اون خیلی
قشنگ
با موچین نچین،
آره با موچین میشینی،
آره با موچین میفت نکنید آقا تو،
یعنی قشنگ برای اون قافیه فکر نمیکنه. و چرا؟ چون میدونه مخاطبش میشنوه بدون اینکه ازش انتقاد بکنه.
دنبال چی بودی تو رابطه‌مون با موچین؟ من یه نکته بگم، ما هفته گذشته در 20مین سالمرگ زنده یاد فرهاد مهراد از او حرف زدیم و نقل گزیده‌کاری و انتخاب درست برای هر چیزی بود. گفتیم آقا وقتی که یک تیم نشستن دور هم تصمیم گرفتن که قافیه رو از ترانه حذف کنن و بوی عیدی شکل گرفت، چون همه چیز درسته، کار فکر شده است، تیم با کاره، اتفاق نابی میفته و کار میمانه در تاریخ. ما الان مثلا در ترکیب سینماییمون مدل‌های مختلفی رو میشه مثال زد که مثلا حسین محکام به همراه عبدالرضا کاهانی یک ترکیب خوب در سینما بودن، بله. اون مینوشت، بله. اون میساخت، روح الله حجازی و علی طالب آبادی همینطور و خیلی های دیگه. توی موسیقی هم این ترکیبه کارکرد داره، یعنی به محض اینکه آهنگساز، بله. ملودی ساز، تنظیم کننده، ترانه سرا و خواننده با هم به ترکیب برسن جواب میده. الان چند وقتی است که از مهدی یغمایی درجه یک اسم بردیم به عنوان یکی از واقعا دوست داشتنی ترین و کار درست ترین خواننده هایی که فعلا داریم باهاش سر و کله میزنیم و سر و کار داریم با آثارش، اسم بردیم چون رفیقمونم هست، چون میدونم شما هم دوستش دارین. معین برزه به عنوان ترانه‌سرا و مهدی یغمایی به عنوان خواننده و آهنگساز به یک تعامل خوب رسیدن. مثل همین کار بشنوید یه بخشیشو.
زیباست.
مثل بارونی که رو درخت خشکیده به باره، تو به من میرسی وقتی دیگه فایده ای نداره، مثل موجی که به ساحل نهنگ مرده بیاره، تو به من میرسی وقتی دیگه فایده ای نداره، از این نیمت دیگه کردی، آه های عشق قدیمی دیر کردی.
ترانه به این خوشگلی وقتی میشه گفت، موسیقی به این خوشگلی وقتی میشه کار کرد و صدای اینقدر ناب، خب همه چی درست در میاد دیگه. کم نداریم به خدا از این دست خواننده ها و ترانه سرا. حالا نقلمون کاملا همینه. من سر برنامه افطار شبکه ویژه، برنامه افطار شبکه سلامت بله. ماه ما روز عید فطر از مهدی تیتراژ ما رو خونده بود، تیتراژ بله. ماه ما مهدی خونده بود، ازش خواهش کردی که بیاد. مهدی آمد ساعت 10 صبح، چنان زنده خوند، همه مونده خواننده ها اومدن اینجوری ان که دور از جان تو استنداراته، همه اینجوری که آقا ما نمیخونیم مثلا صدامون کار نمیکنه و سر صبح خوند جوست درست
بله
و ناز و عطار نداره و درستن درست. وقتمون خیلی کمه احسان، ادامه میدی مسیر موسیقی رو؟
برای خودم مینویسم، برای خودم میسازم، فعلا در گنجه نگه داشتم مثل همین کار
سینما.
سینماییش که دوست داشتم به تو بدم
عزیزم.
خیلی از این دستکارها دارم تا یک جایی که احساس بکنم که آقا ارائه این کار مناسبه. یه چیز خیلی کوتاه بگم یه جا ماه رمضان دو سال پیش خونه علی، خونه یکی از دوستانم، حالا اسم نگیرم، از بازیگر است، دعوت بودم، یه آقای تهیه کننده اومد، یه کاری داشتم دارم به اسم وهم براش پخش کردم، گفتش که ای بابا از نظر ایشون این کار که فاخره. من مونده بودم این تعریفه یا آره. یه جور تخریبه. بعد گفتش که من کنسرت گذار حامی هستم، من جرئت نمی کنم برای حامی کنسرت بذارم چون حامی خیلی خوبه. تصمیم گرفتم که واقعا سکوت بکنم. وقتی جرئت نمی کنه برای حامی کنسرت بذاری، حامی اینقدر صدای شریفی داره
بله
و اینقدر برای مخاطبش ارزش قائله بله. بعد از 20 خورده سال خوندن هنوز حمید حامی کلاس آواز میره
پیش میاد بله 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 بله،
چون میگه وقتی میخوام برم روی استیج باید صدامو به مخاطبم درست ارائه بدم
بله.
وقتی تو برای این همچین آدمی دو به شکی کنسرت بذاری یا نذاری دیگه من که اصلا کلام پس معرکه است، ترجیح میدم سکوت بکنم و برای دل خودم بخونم. چه کاریه وقتی بهم به من پیشنهاد میدن آقا بیا 6 تا 8 بخون، آقا شما 6 تا 8 بخون، سه ماه دیگه رو استیج، اون استیج به چه دردی میخوره؟ به رو استیج چی بگی به من؟
دوست داری این سبکو نیست، سبکی که انتخاب کردی و...
آره سبکی مال خودمه، یعنی باش حالم خوبه، میدونی باش ارتباط برقرار میکنم، ترانه هایی که یکم عجیب غریبه.
آدم تلخی هستی؟
نه
نه
نه،
موسیقی تلخه یا میره به سمت تلخه؟
نه به نظرم فقط موسیقی، اکثر کاری که من خوندم عاشقانه است، عاشقانه های خیلی نمیدونم چجوری باید بگم،
امید بخش مثلا.
آره عاشقانه حال خوب کن.
آره حال خوب کن دقیقا.
من خودت هم عاشقی؟
همه عمرم
عزیزم.
بگو نجا. ببخشید من خیلی سریع فقط بگم،
بگو.
به عنوان یک راهکار به نظر من، حالا بحث موسیقی فاخر رو پیش کشیدید، به نظر من چه خوبه که ما یک بار برای همیشه بشینیم و این دو قطبی فاخر و مبتذل رو تکلیفش رو معلوم
کنیم. آره ایشالله.
ما الان نه تعریف مشخصی از موسیقی فاخر داریم، نه تعریف مشخصی از موسیقی مبتذل داریم. به نظر من این یکی از کارهای مهمیه که باید انجام بشه. نکته دیگه هم به نظر من اینه که چه خوبه که مسئولین فرهنگی، مدیران فرهنگی ما ادبیات نسل‌های جدید رو بشناسن و باهاشون تعامل بهتری داشته باشن.
از شما متشکرم نجات.
ممنونم.
احسان اسدی ناظر تو هم متشکرم.
ممنونم.
و عذرخواهی می‌کنم که کارا رو کوتاه پخش کردیم برای اینکه باید بیشتر با تو گپ می‌زدیم.
از لطف
زمان برنامه کوتاه.
خیلی 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 امروز من خوش گذشت.
به مام همین. به مام همین.
مرسی از
مردم دمتون گرم. با توجه به اینکه در هفته‌های پایانی ماه سفر هستیم و اربعین حسینی رو در پیش داریم و روزهای آخر سفر رو، دو هفته‌ای همراه شما نخواهیم بود. بعد از پایان ماه سفر به شرط حیات انشالله با دانگ همراه شما خواهیم بود از شبکه رادیوی نمایش. انشالله که حال دلتون کوک، نور، روشنی و سپیدی پیش روتون. خداحافظ.
تنهایی می سازم، نه تو فکر یکی دیگم، دارم از حال این روزام یه چیزای کمی میگم. با عکسای تو هر جای اتاقم شده نقاشی، هر سمتی بخوابم من جلوی چشم من باشی، واسه این که تو رو میخوام ببین اینجا چقدر تنها، نه اونی میشی که میگی نه اونی میشی که میخوام.
خب دوستان عزیز شنونده، یادآوری میکنم هنگام اذان مغرب به افق تهران 19:40 خواهد بود. شمیم عشق می وزد ز بوته های راستی، دست دعا بر آسمان بگو هر آنچه خواستی.
از تقاطع شهید احمد رسولیان که بگذری، میرسی درست رو به روی یادمان کربلای پنج، انتهای بولوار حاج حیدر تراب، کوچه شهید فاطمی نسب، خانه من این است حیرت آورد.
از گذر نام کدام شهید به خانه می رسید؟
این کوچه، کوچه شهید مهدیزاده.
کمترین کاری که یادی ازش بمونه روی کوچه.
واقعا وقتی کوچه ها به اسم شهداست خیلی راحت تر پیدا میشه، خیلی خوشگله.
فکر کنم باعث میشه یه ذره بیشتر حرمت بذاریم بهشون.
ما کوچیک شهدا هست، برای این قطره های خون شهدا ارزش قائل بشیم، یاد خاطرهشون رو داشته باشیم.
این تنها سمیه که باید بتو بدن ولی الان جلوی نفست گرفتم.
بگیره بهتر،
مگه قرارمون این نبود؟
به شما عرض میکنم انگیزه هایی وجود دارد برای اینکه یاد شهدا به فراموشی سپرده بشه.
با آن که میرود ز دلان چه ز دیده رفت، هرگز ز سینه یاد شهیدان نمیرود.
پروردگارا مرا نعمت دادی ولی شاکر نیافتی، به مصیبتم دچار ساختی ولی صبورم ندیدی، پس با ناشکری من نعمتهایت را نستاندی و با ناشکیبایی من بر شدت آن نیفزودی. پروردگارا از بزرگوار جز بزرگواری نیاید.
گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن. سوره های اعلا و غاشیه آیات 1 تا آخر با صدای استاد محمود محمد رمضان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.